بحث در عجب مقارن بود. مراد از عجب مقارن یعنی عجبی که از اول عمل مقارن باشد، نه مطلق مقارن. از اول که وارد نماز شده با عجب وارد نماز شده است. مرحوم صاحب جواهر فرموده که عجب مقارن مبطل عمل است. استدلال کرده فرموده بهترین روایت برای اثبات این مطلب روایت یونس بن عمار باب 24 ابواب مقدمات عبادات حدیث سوم و عن علی بن ابراهیم کلینی دیگه عن محمد بن عیسی عن یونس بن عبدالرحمن عن یونس بن عمار یونس عن یونس کنتا ابن عبدالرحمن از اجلای این کلامی درش هست که خواهیم بود. عن ابی عبدالله علیه السلام و السلام قال قیل له گفته شد برای امام صادق یونس بن عمار میگه و انا حاضر منم اونجا حاضر بودم جلسه بوده جلوس بوده روایت خوندیم کنا جلوسم گعدای علمی بوده و زمان هم بله دور امام حلقه میزدند و سوال میکردند. کسی مثل نمیشناخته یک کسی سوال کرد الرجلو یکون فی صلاتی خالیاً، ذهنش خالی از هر چیز هست، فید خلول عجب، ناگهان عجب داخل مغزش میشود. فقال امام علیه السلام فرمودند اذا کان اول صلاتهی به نیت یرید و بها ربه، اگر اول نمازش به یک نیتیه که یرید و بهی ربه، رب اطاعت رب داعیه، یرید و بهی ربه فلا یغره، ضرر بهش نمیزند ما دخله بعد ذلك. محل استدلال صاحب جواهر کلمه بعد ذلك فلا یضره ما دخله بعد ذلك، بعد از اینکه با نیت خوب وارد شد این ضرر نمیزند. مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر از اون اولش این داخل ذهنش میشد یضره فلا یضره ما دخله بعد ذلک، ضرر مفهوم داره، مثلا ضرری نمیزند ما دخله بعد ذلک، بعد از این که با نیت درست وارد نماز شد عجب ضرر نمیزند. مفهومش اینه که اگر قبل از این، قبل از این میشه مقارن دیگه، قبل از این اگر وارد داخل ذهنش میشد یضره. از این روایت استفاده فرموده که عجب مقارن مضر است. مضر به عبادت هم لیس الا مبطل دیگه، دنبالش هم فرموده فلیمز فی صلاتی، یعنی درست نمازش ادامه بده به نمازش، ولی یخسه شیطان، شیطان رو لعنت کنه، از اعتنا نکنه. مفهومش اینه که پس اگر از مقارن بود با اول نمازش نمیتونه ادامه بده نمازش را، نمازش محکوم بطلانه. رجلی که نماز میخونه دیگه بعدم نه فلیمز فی صلاتی ادامه بده نماز، یعنی اونجا ادامه نداره دیگه. خب این وجه استدلال مرحوم صاحب جواهر. این روایت از جهت سندی مشکل سندی دارن ولیکن قابل حل. دو تا مشکل سندی داره، شاید هم سه تا. مثلا یکی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید، بعضی ادعا کردن اینجا یک سقطی رخ داده. ما خیلی داریم در سند روایات سقط و تصدیق زیاد داریم، اینجا سقطی رخ داده. چرا؟ چون ما که میبینیم علی ابن ابراهیم، سایر روایاتش نگاه میکنیم میبینیم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی ابن عبید، یه واسطه میخوره بین علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی، از نظر طبقه‌ای یک واسطه داره. خب اون واسطه اینجا ذکر نشده، چه میدونیم آیا پدرش بوده ابراهیم ابن هاشم یا غیر پدرش بوده، روشن نیست. پس این سند مشتمل بر سقط است و حجیت نداره. اشکال. خب جواب دادن که نه اینجور نیست. بله غالب روایات علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی ابن عبید با واسطه هست، ولی کثیرا ما هم پیدا شده، نگاه کنید در معجم آوردن، کثیرا ما هم پیدا شده که علی ابن ابراهیم مستقیما از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده. اصل عدم خطای پولینی که میگه علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، اصلی که خطا نکرده، نه سقط نداره، طبقهشو میخونه تا میتونه علی، درسته کم جلوتر هست ولی میتونه علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی ابن عبید هم روایت بکنه. اشکال دوم که از این ضعیفترم، محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن عبدالرحمن، که بعضیا گفتن ما تفرده به، بله ما تفرده به محمد، روایات یونس که تفرده به محمد ابن عیسی، مثلا اون مبتلا به اشکال از مستثنیات ابن ولیده، که اونم جواب دادن که نه اینا وجهی نداره. محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن، خود محمد ابن عیسی ثقتون، یونس ابن عبدالرحمن از اجلاست. اشکال مهم در این آخریه، یونس ابن عمار، یونس ابن عمار توثیق نداره در رجال. خب مثل که از اینجا در تنقیح فرموده که در کامل زیاره هست، مثل که از اینجا دیگه بله بحث رجالی رو مطرح کرده مرحوم آقای کوی، تا به حالا کامل زیاره رو در متن تنقیح نمی آورد، او معلق می نوشت که سیدنا الاستاد این را در کامل زیاره است قبول داره، ولی اینجا در متن تنقیح آورده، ولی شاید هم مقرر آورده و این تقریرات زمانی بوده که بله آقا قبول داشته، نمی دونیم. خب ایشون فرموده در کامل زیاره است و وجودش در کامل زیاره کافیه، که بعدن هم عدول کرده، دوباره عدول کرده، فرموده مجرد روایت ابن قولوی از شخصی دلیل بر وثاقت نیست، فقط اون مشایخ بلاواسطه را ما میگیم بله ثقه هستند، مع الواسطه نه، اینم که مشایخ مع الواسطه دیگه، یونس بن عمار از اصحاب امام صادق با ابن قولوی فاصله داره. خب این فرمایش ایشان که در تنقیح فرموده ثقتون، در معجم فرموده ثقتون، و بعدها هم اطلاعیه داد و عدول کرد، بلکه تو ذهن ما اینه که نه یونس ابن عمار مشکلی نداره، هم کثرت روایت داره هم روایات اجلا داره. ملاحظه بفرمایید، یونس ابن عمار میگیم لا بعث بهی، ما خیلی به رجال اعتقادی نداریم. بله، بیشتر همین کثرت روایت و روایات اجلا مد هم داره. عیب نداره، اون هم معید بیت شیعه المده مده حسنه، روایات حسنه بکنه نمیشه شیعه. بیت کبیر از شیعه است. خب عیب نداره، روایات اجلا داره، کسد روایات داره، این روایات رو ما میگیم معتبره، مشکلی ندارد. نه فرمایش اول تنقیر را قبول داریم، نه عدولش را در اینجا میپذیریم. نه اجلا هم روایت داشته باشه. انا ابی عبدالله السند معتبره، بحث نداریم. و اما از سنی باشه، نه اجلا میگیم اجلا. سکونی مشکل نه، نوفلیش مشکل نه. خب حالا بزنون این جوری نیست دیگه، چند تا جلیل و قد از روایت کردن، یکیش همین یونس ابن عبدالرحمن. نه اینا زمیمه ها مؤثره، این اینا ضابطه من شما نمیتونیم بکنیم. یه فرق بین راه معروم آقای خویی و این راه همیه، اون رو ضابطه من اون دوتا چهار تا بحث میکنم. گفته ثقتون، میگیم ثقه، گفتن لا عربی الا عن ثقه، میگیم اینم از مصادیقش. ما میگیم که نه، مثلا کثرت روایت، روایت اجلا، گاهی روایت اجلاش کم میشه، با صاحب کتاب در طریق مشیخه قرار گرفته. مثلا گاهی عرضم به خدمت یکی از راویاش مثل ابن ابی عمیره، مثل صفانه، ممکنه دوتا جلیل باشن، هم ابن ابی عمیره هم صفان. باز روایاتش نگاه میکنیم، مثلا یک وقت روایاتش 5-6 تایه، یک وقت 30-40 تایه، اینا فرق میکنه، ضابط مندش نمیشه کرد. باید یه حدی برسانیم، نمیشه ایجور آدمی بد باشن. خب معتبره یونس ابن عمار، خب اگر راویش ابن ابی عمیره است، بعضیا مجرد روایت ابن ابی عمیره کافی میدانند، به خاطر اینکه شیخ گفته که ابن ابی عمیر صفان و از راوما لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه. حالا شما ابن ابی عمیر چند تا جلیلی دیگه، چند به قول ایشان مدحم هست، اینا کافیه برای اینکه بله فردای قیامت جواب خدا داشته باشیم. آقا نمیشتی یاد فکر نمی کردی آدم بدی باشه، اینجا آدم های حسابی ازش نقل کرده. خب و اما از نظر خودش ثقه یه اینجا نداریم که لا یرسل الا لا یروی الا عن ثقه. خب اما دلالت مهمش بحث دلالیه، این که مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده به این روایت که عجب مقارن اول عمل مبتلا است، این فهم صاحب جواهر یه مبعدی داره، ابتداعاً اولاً یه مبعدی داره، و اون مبعد اینه که چطور آخر مقارن اول جزء باشه مبتلا، مقارن وسطش باشه مبتلا باشه؟ خیلی بعیده. گو الله اکبر، وقتی میگو الله اکبر عجب نداره، تا راش تمام شد عجبش گرفت. صاحبجان میگه عیبی نداره، لا یضره. ولی اگر از اولی که میخواه بگه الله اکبر عجب داره، یضره. خیلی بعیده. اگر این با عبادیت نمیسازن، اول و وسط و آخر فرق نمی کنن. بعید این از ارتکاز، از اعتبار که یک چیزی مقارن اول جز باشه مبتلا، مقارن دوم جز باشه مبتلا باشه. خیلی بعیده. خب اینم ادامهش نیت قربت نداره. عبادت دیگه، عبادت همش یکسانه. نه پس اون اگر اون باشه در اولش هم آمد تو زیرش رفت، امام فرمود اشکال نداره. خب یه چیز بعیدیه که صاحب جواهر با جلالت قدرش ادعا کرده عجب مقارن اول عمل مبتلا، بعدش مبتل نیست، متأخر چم به طریق اولا مبتل نیست. خیلی بعیده. خب حالا آخر به همین نتیجه میرسیم. بله این یک، اولا این تفصیل صاحب جواهر امر بعیدی است، ثانیا این استظهارش هم نادرسته. این که مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده به فلا یضره ما دخله بعد از آنه به مفهوم بعد از آنه، این از قبیل مفهوم لقب است. فلا یضره ما دخله بعد از آنه مفهوم ندارم. حضرت فرموده کسی که به نیت صالحه وارد نماز شد فلا یضره، بعد از این بعد به خاطر که وارد نماز شده آورده، نمیخواد بعدیت یک نکته‌ای نداره، چون اول فرموده خب وارد نماز شده، خب با کلمه بعد رو بفرماد دیگه. یکی اون بنده خدام سائلم بعد رو آورده، یعنی معناش اینه یکون فی صلاتی خالیا فید قلو، اونم بعد استخدام کرده. در این جایی که در سؤال سائل بعد آمده، خود مقتضای کلامم اینه که کلمه بعد را استخدام کند، اینجا کلمه بعد مفهوم نداره. در خود این روایت شرط میگوید، جمله شرطیه میگوید، در خود این روایت، این روایت برعکس صاحب جواهره، خود جمله شرطیه این روایت میگوید عجب مقارن هم مبتل نیست. تمام دخیل در صحت نماز اینه که اذا کان اول صلاتی به نیت یرید بها ربه، ولو اولم عجبم داشته باشه ربش را اراده کرده، اطلاق داره. این خود جمله شرطی اطلاق داره، وقتی که با نیت صالح وارد شدی نماز صحیح است، ولو مقارنشم عجب داشته باشی. ظاهر جمله شرطیه اینه که تمام العله برای صحت نماز همینه که نیت صالحه داشته باشی، نیت رب داشته باشی. تمام العله اینه، ظاهرش اینه. اینه که ما از این روایت استفاده می کنیم که عجب مقارن مضر نیست. و این که حضرت فرموده فلا یضره، ما دخله بعد ذلك فلینزه، یه مطلب عرفی رو داره بیان میکنه. کسی که وارد نماز شده با نیت صالحه، فلا یضره ما دخله من العجب، این من العجب لا یضر ما دخله من العجب، نمیخواد بیان بکنه اون عجب واقعی را، نمیخواد بیان بکنه. ببینید سوال چی بود؟ سوال اینه که الرجل یکون فی صلاتی خالیا فیدخل العجب، فیدخل العجب یعنی شبهه عجب، فکر میکنه داره عجب میکنه، نه فیت قلول عجب، واقعا عجب وارد ذهنش شده. به اصطلاح این خطورات، خطوراتی که در اثناء عمل میاد، حضرت والله العالم دیگه، حضرت میخواد اینو بفرماید بله احد الامرین، حالا احد الامرین، یا میخواد بفرماید چون او عجب را وسط نماز آورده، همون عجب حسابی، یا میخواد بفرماید همون عجب حسابی مضر نیست چون نیت نماز را به نیت خدا شروع کرده و داره ادامه میده دیگه، نماز را به نیت خدا شروع کرده و داره ادامه میده دیگه، یا اینو میخواد بیان کنه، یا میخواد بفرماید که نه، کسی که اذا کان اول صلاتی به نیت یرید و بها ربه فلا یزر و ما دخله و بعد ذالک، ما دخله و بعد ذالک لا یزر و، از با اینکه داخل شدن وسوسه شیطان هست، شاهدش هم اینه که فلیمز بی صلاتی و یحسه شیطان، شیطان لعنت کنن، بعید نیست فقه روایت دیگه، بله بعید نیست این روایت میخواد بفرماید کلمه عجرم حضرت نفرموده فدای زر و ما دخله و بعد ذالک، بعد ذالک از خواطر، چیزی که در خاطرش میاد، چی میگن حواجس میگن، چی میگن اینا به ذهنش میاد، اینا هیچ کدوم ضرری ندارد، بله ادامه بده، اعتنا نکنه و شیطان را لعنت کنه که اینجور چیزا را تو ذهنش آورده. آره اینم با اون خیال میکرده فیت خلول عجب ها بابای بنده خدا داره نماز میخونه، بندگی خدا میکنه، اینا وصله از ما هم که میان سوال میکنه همینجور چی میبنه میگین اینا یا وسوسه شیطانه که تو زنج بیاره. خب حالا خیلی ما اصدار نداریم، احد الامرینه یا ما دخلا یزره ما دخله من العجب، همون عجب حقیقی را، ما دخله عجب هم ندارد، یا عجب حقیقی را میخواد بیان فرماید، یا همین که بله خیال میکنه عجبه، هر کدومش باشد دلیل بر صاحب جواهر نیست چون بعد از ذلک مفهوم ندارد و مبعدم دارد، بعد از ذلک مفهوم ندارد مبعد هم دارد. حالا شما فقه و حدیث را هر کدوم میخوای معنا بکن فرقی به رد صاحب جواهر نداره. نداره اگر یه صحیح هم یه فلیمزه اعلیق نداره، نه اگه مفروض کلامشه که مفروض کلامه اذا کان اول عمزه بلا، اگر با نیت با نیت رب وارد نشده کسی باطل از اوله، وسط نداره که ملاک همینه که نماز را برای خدا میخوانی همیه، بقیه چیزا که تو ذهنت میاد اونا چیز شیطانیه، اعتنا نکن. چی؟ حالا یزور رو ما دخله و بعد از آنه آره ما همینجور میگیم دیگه، حاصل الکلام، حاصل الکلام اذا کان اول صلاتی، اگر اول صلات را با نیت صالحه شروع کرده به ها عجب داشته باشه یا نداشته باشه، هر چی تو ذهنش میاد اعتنا نکنه، اونا را وسوسه شیطان بده، هر چیزی عجب، ریا، هر چی تو ذهنش میاد اعتنا نکنه، شیطان را لعنت بکنه، بگه این از چیزای شیطانه. اون به نیت یورید با ها رفتن استیقیان آب نه ریا اون موقع ریا که نیم چرا آجم که رب جمع میشه با یورید با ها رفتن. خب این عرضم به خدمت شما لا قدر متیقن از این بحث محل اختلاف که فقه روایت هم قدر متیقنش اینه که فرمایش مرحوم صاحب جواهر نادرسته. مرحوم محقق همدانی فرده قفلتی از صاحب جواهر راست میگه، خیلی این استظهارش استظهار بعیدی هم، خصوصا که اون مبعد را هم داره، فنی نیست، کلمه بعد مفهوم نداره. این هم عجب. مرحوم سید در ادامه فرموده که عجب مقارن مضر نیست، گرچه احتیاط مستحب، منشه احتیاط مستحب شمیم فرمایش صاحب جواهر هم، گرچه احتیاط مستحب در عجب مقارن اعاده هم. معلوم هم نیست مقارن اینا که سید میگه یعنی مقارن اول عملها، مقارن عمل و از وسط عمل، بله احتیاط مستحب اعاده است. بعد از این مسئله دوباره مرحوم سید رفته سراغ یک قسم دیگری از ریا. خوب بود اینو اونجا میفرمود، بله سمعه را مطرح کرده مرحوم سید، فرموده اگر نماز بخواند برای سمعه، اینجا همون بحث ریا جاری می شود، سمعه آیا مستقل است یا مستقل نیست یا تبعیه، آیا جزء داعیه یا مؤکد داعیه. گفته همون فروضی را که در ریا گفتیم در اینجا هم جاری می شود. ظاهرا یه خورده ناقص کلام سید، اگر باشه از رو بخونیم بهتره. سید فرموده سمعه، بله عبارت شد. کسی نداره عبارت چه بخونه؟ یه فرضش باقی مونده. ببینید میگه داعیه مستقل باشه باطله، جزء داعی باشه باطله، تبعیت باشه باطله، عقلتی غیرش را دیگه. این تبعی را اینجا نیاوردن. اما سمعت امکانت داعیتن علال عمل، مگه داعیتن علال عمل مثلا آره اینم یک نوع داعیه، مؤکد داعیه کن اینم داعیه، نه جز را او کانت جز ان من الداعی، دوتاشون داعی مستقل شده، خدا و سمعه که بله سمعه تعریفش بکنن، این دوتاشون یک داعی شدن، این دومیه کانت جز ان من الداعی. فین کانت داعیتن علی العمل او کانت جزءا من الداعی او مؤکدتن للداعی، تبعی هم باشد بطل و الا فلا کما فی ریا، موکول به ریا کرده دیگه. عرضم به خدمت شما توضیح نداده. خب یه خورده عبارت ناقص هست، حالا عرض می کنم. عرضم به خدمت شما این که سمعه مثل ریایه، در ریا ارائه به غیر، عمل را ارائه می دهد به غیر، خود ریا اینه دیگه، ارائه دادن به غیر، اینو میگن ریا. در سمعه نه، میخواد بشنوه که این کار را ممکنه او ارائه نمیده، میخواد به گوشون برسه که ما این کار را، ما این کار هستیم، اینجوری هستیم، و عرضم به خدمت شما به گوش دیگران برسه. همینجور هم هست دیگه، مردم کارای غیر خدایی را به دو جور میرسانن به اغیار و غیر خدا به دو جور میرسانن. یکیش به همینه که در حضورش عرضم به خدمت شما عمل را انجام میدهد، به نظرش میرساند، یکی به سمعش میرساند. نه، حالا ریا معنی لغویش این نیست، به سمعش میرساند که این عمل را انجام. ریای اصطلاحی فقها بله، ولی لغویش نه. به نظرش برساند یا به سمعش برساند دیگه فرق نمی کنن. بله، خب فرقی بین سمعه و ریا نیست. اولا به خاطر اطلاقات، ما بعض روایات مطلقه داشتیم کلمه ریا نداشت. من عمل لی ولغیری، اینم لغیری دیگه، ارائه کلمه ریا توش نبود. اینم برای اون بشنوه و خوشش بیاد و نمیدونم یه منافعی از او بهش برسد، عمل لهویم لغیر لایم. اولا بعضی از اطلاقات شامل می شود عملی را که برای شنیدن دیگری باشد، اولا. ثانیا در بعضی از روایات کلمه سمعه مثلا آمده دیگه، بحثی ندارد. تنسیس اولا اطلاقات، ثانیا تنسیس. روایت معتبره ابن القداح قبلا خوندیم، بله، عمل را انجام بدهد لریای او سمعتن. کجا بود؟ باب چند بود؟ اگر پیداش بکنم. بله مسکین، بله حدیث ده، بله کاغذ شلو پیداش. اینجا روایت معتبره ابن القداح هم باب ده، باب یازده، بله باب یازده حدیث ده. عن جعفر ابن محمد الاشعری عن عبدالله ابن القداح عن ابی عبدالله عن ابیه علیه السلام امام صادق از امام باقر علیه السلام قال قال علی علیه السلام اخشو الله حشکتن لیست، بله لیست به تعذیر، وعمل لله فی غیر ریاء ولا سمعت. بعدم دوباره هم رو داره، فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لَغَيْرِ اللَّهِ، مطلق را تطبیق کرده، فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لَغَيْرِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهِ إِلَىٰ عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بحثی نداره، سمعن مزر به اون دائی قربیه، همون اقسامی که در ریا بود در سمعن هست، همون احکامی هم که در ریا بود در شما هست، بلا فرق بین هما. آزاد خوش آمدن همین دنبالش سید داره، و اما مجرد خوش آمدن مضر نیست. حالا اصلا ما اینار، بله ممکنم هست، حالا فرمایش ایشون یک دائین آقا خوش آمدن او باشد، برای که الان کلمه سمعه خصوصیت ندارد. بله ما میگیم هر جا عمل لغیر الله شد، حالا شما بفرمایید یکی از لغیر الله ها این که به حد دائی برسن، نه به نحو طبیعی ها گذشت، مجرد خوشحال شدن ریا نیست، مبتل نیست. اونجا بحث کردیم، سیدم اینجا آمده ادامه داده دیگه، ما تکرارش نمی کنیم. ملاک اینه، اینا الفاظه، هر کجا دائی محرک عمل غیر خدا شد ولو به نحو غیر مستقل، اون عمل مال خدا واقع نمی شود. این ضابطه شد دیگه. حالا اون غیر بشنود، اون غیر خوشش بیاد، اون غیر زن ما بشود، اون غیر شوهر ما بشود، خلاصه اون چیزی داعی عملی بشود، نه همش الفاظه. باید عمل اخلاص داشته باشد، داعیش فقط خدا باشد، محرکش فقط خدا. بعد مرحوم سید وارد بحث مهم می شده. تا باها که ما بحث می کردیم از ریا بحث می کردیم، حالا عجبن بالمناسبه بحث شد. ریا یک دستگاه خاصی داره، قبلا هم گفتیم علا خلاف القاعده هم هست. بعد از بحث ریا سایر زمائم را بحث کرده. زمائم بود داعی قربی، زمائم راجحه، زمائم مباحه، زمائم محرمه. خود ریا زمائم محرمه بود، روی دستگاه خاصی داشت، اون جداگانه بحث کردن روایت داشت. سایر زمائم محرمه چجوریه؟ وارد این بحث شده. یقع الکلام در زمائم به داعی مکلف، زمیمه شود به داعیش یه شیء آخری. این که شیء آخر زمیمه می شود دو جوره. تارتن اون شیء آخر داعی بر داعیه، این بحث درش نیست، داعی بر داعی. صدقه میده دفع بلا بشود. الان دفع بلا زمینه داعی شده دیگه، داعی بر صدقه دادن، ولی داعی بر داعی. یعنی تصور کرد دفع بلا را دید چیز خوبی هست، این سبب شد که تصدق مولا، تصدق لله، این تصدق لله داعویت پیدا بکنه. داعی بر داعی محل بحث نیست. خب روایت داریم که نیابت کن از جانب برادر مؤمن احسانم، نیابت کن حج انجام بده، نماز بخوان. این برای ما داعویت ندارید امر فعلا، ولی وقتی پول دادن اجیر گرفتن ما را، این امر داعویت پیدا می کنه، محرکیت پیدا می کنه. به چی؟ به حج لله. حج که می گرم لله هم، پول داعویت این را فعلی می کنه. از امر داعی امکانیه، در اصولم بحث کردن اوامر نواهی اینا دوائی و زواجر امکانی هم. خواسته باشه دعویت به فعلیت برسد، ربما پول به دعویت اونو فعلی می کنن. مثل این باب نیابت، پول که داد میگه باشه ما از آقا نیابت می کنیم، امر خدا را که گفته نیابت کنه احسانت، چشم ما میریم. بله صدقه میدیم دفع بلا میخوام بشد، میخوام مال زیاد بشود، زکات میدیم، زکات برای خدا میدیم. زیاد شدن مال اون داعویت امر را درست میکند، زکه لله را به این به فعلیت میرساند. بحث داعی بر داعی از محل بحث خارجه. مثالای مبتلابهی داره، متعارفی داره، بعض از اون مثالا خوبه انشاءالله. روز شنبه بعض رفاقا میگفتن شنبه و یک شنبهش قدر متیقنه، حالا دو شنبهش تا ببینیم دو شنبهش میشه بیایم یا نمیشه بیایم.